ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید می‌کنند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از حضور نماینده‌اش در مذاکرات آتی با گروه 5+1 خبر داد. وزیر خارجه سوریه از پیشنهاد دولتش برای تبادل زندانیان با مخالفان مسلح خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید کنند. بازدید از این معدن اورانیوم یکی از موارد توافق 6 موردی بین ایران و آژانس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مجوز بازدید از معدن گچین را از سال 2005 میلادی یعنی 9 سال پیش دریافت نکرده بودند. این توافق که در پی سفر دبیرکل آژانس در تهران به دست آمد برای شفافسازی از ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به واحد مرکزی خبر گفته است از این پس نماینده این سازمان در مذاکرات و بررسی‌های کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 حضور خواهد داشت. معاون وزیر راه در این باره افزوده است که این حضور به منظور اعمال و انتقال نظر حاکمیتی در حوزه تحریم صنعت هوایی انجام می شود. یکی از موارد توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 در 6 ماه صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایران و گواهی تعمیر و بازرسی ایمنی و خدمات وابسته است. این توافق موقت از روز 30 دی ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد روز جمعه از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این مدت در تلاش جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. و دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس در تهران از سری رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج فارس کمی پس از ساعت 2:30 بعد از ظهر جمعه در ورزشگاه آزادی آغاز شد. در همین باره خبرگزاری ایرنا ظهر روز جمعه از حضور بیش از 70,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی خبر داده است. این 78th دربی تهران است که این بار به میزبانی تیم پرسپولیس برگزار می‌شود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار دخالت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در برخورد با آنچه که جریان‌های تکفیری سلفی خواند شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی اضافه کرد که برخورد با این جریان از نوع اختلافات مذهبی نیست، بلکه ماهیتی امنیتی دارد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا در برابر آنچه که خطرات جریان‌های تکفیری برای کشور خوانده برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه ایران افزود جریان‌های تکفیری ماهیتی ضد امنیتی برای کشور دارند و نباید برخورد با آن را از جنس اختلاف نظر مذاهب اسلامی تلقی کرد. در ادبیات سیاسی مقامات مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی منظور از جریان‌های تکفیری عمدتاً اشاره به جریان‌های سلفی وهابی است که خاستگاه اصلی آن در عربستان سعودی است. این جریان مذهبی که یکی از فرق اهل سنت به حساب می‌آید در بسیاری از مسائل ایدئولوژیک و مبانی اعتقادی در اسلام با مبانی اعتقادی تشیع اختلاف دارد. با این حال صادق آملی لاریجانی در سخنانش با جدا کردن جریان وهابیت از اهل سنت گفت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت‌های دینی همچون اهل سنت می‌توانند در ایران فعالیت‌های مذهبی داشته باشند. درخواست رئیس قوه قضاییه از سپاه و وزارت اطلاعات برای برخورد با جریان‌های به گفته او تکفیری سلفی در حالی است که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در مهر ماه سال جاری آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم از فعالیت‌های وهابیت در بخش‌های از ایران ابراز نگرانی کرده بود. این مقام ارشد روحانی در این باره گفت که وهابیت با خرید املاک شیعیان در صدد تغییر بافت جمعیتی در بخشهایی از کشور است. محمد جواد اکبرنگ، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، در ارزیابی صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های جریان‌های سلفی و وهابی در ایران معتقد است
هشداری که رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت مهار جریان‌های سلفی و تکفیری دادند به نظر می‌رسه که هشدار بسیار به جایی باشه. جماعتی که ذهنشون بر مدار حذف دگراندیشان و هر کس غیر از خودشون می‌گرده و عملشون هم بر مدار ترور، تجربه هم نشون داده در این سالها که هر جا وارد شدن جز تباهی به بار نیاوردن. طبیعتاً برای امنیت کشور ضروری است که این جریان مهار بشه. جمهوری اسلامی هم در طول سالهای گذشته البته همواره مرز نظری خودش رو با اینها حفظ کرده و به لحاظ رسمی علیه اونها موضع گرفته. در عراق وقتی اونها پروبالی داشتند و عملیاتهایی رو انجام میدادند، جمهوری اسلامی اعلام میکرده که اینها نتایج حضور آمریکا در منطقه هست و در واقع سود می برده از فعالیت های اونها. اما اکنون که قدم های اونها به سیستان و بلوچستان رسیده، به مرزهای ایران رسیده، احساس کردن که در واقع خطر پا رو فراتر گذاشته و در داخل مرزهای ایران اونها فعال شدند، اینجاست که هشدار رو از مرحله نظر فراتر می بره، مرزبندی رو از مرحله نظر فراتر می بره و به مرحله عمل می رسونه و اون چیزی که آقای لاریجانی گفتن در واقع آغاز فعالیت رسمی و عملی جمهوری اسلامی علیه جریان‌های سلفی و تکفیری تلقی میشه.
در پی برخی بمب‌گذاری‌ها و سوء قصدهای انجام گرفته در چند سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از جمعیت اهل سنت ایران در آنجا سکونت دارند، برخی مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم پشت این حوادث را به جریان‌های سلفی و وهابی نسبت می‌دهند. جیش العدل، گروه شبه نظامی تندرویی که خود را حافظ حقوق اهل سنت در ایران معرفی کرده، اوایل آبان ماه سال جاری در حمله 14 مرزبان ایرانی را در سراوان کشت و در بیانیه‌ای یکی از دلایل اقدام خود را به تلافی مداخله ایران در جنگ داخلی سوریه عنوان کرد. مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران معتقدند که بخشی از تجهیز این گروه مسلح از سوی جریان‌های وهابی و سلفی انجام می‌گیرد.
سوال روز رادیو فردا از شما دوستان درباره موضع ایران در قبال سوریه بود. بشنویم نظرات چند تا از شما شنوندگان رو.
چرا این بشار اسد رو محاکمه نمی کنن توی دادگاه نظامی؟ رئیس جمهوری که 200,000 نفر آدم رو به خاک و خون بکشه، چرا هنوز دارن ازش حمایت می کنن؟ به چه قیمتی؟ سازمان ملل بهتره ایگه درش رو تخته بکنه. چه سازمان ملل اگه نمتونه یه جنایتکار جنگی محاکمه کنه؟
علت پیدایش گروه هایی مثل گروه عراق شام و گروه های خطرناک دیگر در سوریه و عراق فرصت دادن ایران و روسیه به بشار اسد، و اگر اینان فرصت این چنینی نمی دادن دیگر این گروه های خطرناک پیدایش نمی شدند و سرنوشت سوریه به دست ملت سوریه قرار می گرفت.
سرنوشت سوریه برای من به عنوان ایرانی مهم نیست، فقط این مهمه که برای من اسد دوباره حکومت بر نگرده، چون دوباره آغاز میل میکنن که خط اعتباری 10 میلیارد دلاری بدن و دوباره سوریه که حالا ویران شده بازسازی کنن مثل لبنان. من از این ناراحتم و میدونم که پول این مملکت میخواد دوباره صرف هزینه ساخت و سازی سوریه بشه. خدا کنه هر کی میاد فقط اسد نیاد.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 123,000 نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمان ها. دقیقا از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 60 به اتهام بهایی بودن از کار دولتی خود اخراج شد. او تا پیش از اخراج به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار بود. پس از اخراج از کار و اجازه نیافتن برای فعالیت در نهادهای دولتی، مجبور شد با راه اندازی کارگاه نجاری کوچکی در شهر گنبد امرار معاش کند. اما بازداشت‌ها و احضارهای گاه و بیگاه مانع از آن می‌شد که بتواند به راحتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند. بهروز عزیزی توکلی جوان بود که به عضویت در شورای حاکمه محلی بهایی مشهد درآمد. او پس از آن به شورای محلی دیگری در ساری منتقل شد تا اینکه این نهادهای مشورتی بهائیان به دستور دولت وقت برچیده شدند. از زمان وقوع انقلاب سال 57 تا سال 62 اعضای سه محفل روحانی بهائیان که بر اساس آموزه‌های دینی آنها تشکیل شده و به امور جامعه بهائی می‌پرداخت، ناپدید، دستگیر و اعدام شدند تا اینکه پس از ممنوعیت تشکیل این محافل، گروهی 7 نفره محفلی تحت عنوان محفل یاران ایران تشکیل دادند که از آنها با عنوان مدیران جامعه بهائی ایران یاد می‌شود. گروه یاران ایران در غیاب محفل روحانی جامعه بهائی و ممنوعیت فعالیت این محفل، امور اداری مربوط به بهائیان ایران را ساماندهی می‌کرد. بهروز عزیزی توکلی یکی از اعضای 7 نفره مدیران جامعه بهائی یا همان گروه یاران ایران است. آنها همگی در فاصله زمانی اسفند ماه سال 86 تا اردیبهشت ماه سال 87 با هجوم ماموران امنیتی به منازل مسکونیشان دستگیر و روانه زندان شدند. آقای توکلی پیش از بازداشت دست جمعی 7 نفر عضو محفل یاران ایران نیز در سال 86 بازداشت و 4 ماه را در سلول انفرادی گذرانده بود که همین تجربه 4 ماه سلول انفرادی برای او مشکلات جسمی و به ویژه نارسایی‌های کلیوی به همراه داشته است. کار محاکمه و تفهیم اتهام 7 عضو مدیران جامعه بهائی ایران و از جمله بهروز عزیزی توکلی تا میانه سال 88 به تعویق افتاد تا اینکه جلسات دادرسی این 7 نفر در دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد. اتهام آنها جاسوسی برای دولت بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام و همکاری با اسرائیل اعلام شده بود. پس از برگزاری چند جلسه دادگاه، هر کدام از اعضای 7 نفری محفل یاران ایران به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند. جامعه جهانی بهائیان دادگاه این 7 نفر را نمایشی خواند و اتهامات وارده به آنها را بی اساس می‌دانست و صدور حکم 20 سال حبس آنها را محکوم کرد. از زمان بازداشت، محاکمه و زندانی شدن این 7 مدیر جامعه بهائی و از جمله آنها آقای توکلی، گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری پرشماری، دولت‌ها و اشخاص مشهور بسیاری خواستار پایان دادن به حبس و فشار بر مدیران جامعه بهائی شدند. بهروز عزیزی توکلی همراه با شماری دیگر از بهائیان بازداشت شده در سال‌های اخیر در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند. او همراه با 6 عضو دیگر گروه یاران ایران پس از انتشار سند حقوق شهروندی دولت 11 با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از زندان تأکید کردند که اگر سند حقوق شهروندی با دقت تدوین نشود وسیله‌ای برای اعمال تبعیض و تداوم سرکوب خواهد بود. بهروز عزیزی توکلی در این نامه همراه با 6 مدیر دیگر جامعه بهائی ایران با اشاره به تحمل 6 سال زندان بدون مرخصی خود خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند اگر تدبیری چاره‌ساز اندیشیده نشود چه کسی میتواند مطمئن باشد که همین اتفاق و همین سرنوشت که امروز آنها گرفتاران هستند فردا گریبانگیر فرد دیگری نخواهد شد.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund or
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.